بسم الله الرحمن الرحيم. در خصوص پیوند میان آحاد جامعه اسلامی و مسلمانان و مؤمنان دو مفهوم کلیدی در قرآن کریم وجود دارد که به نوعی هر دو مفهوم به بحث محبت و عواطف مشترک هم اشاره دارند و البته عمیق‌تر از اون در واقع به عنوان دو واژه کلیدی اون پایه‌های ارتباط و پیوند میان مؤمنان و مسلمانان را تبیین می‌کنند. این دو مفهوم کلیدی عبارتند از یک اخوت که در مباحث قبلی ملاحظه فرمودید و در این مفهوم اول و نخست مهمترین آیه همون آیه شریفه سوره حجرات بود که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. ذیل اون البته بعضی از آیات دیگری مرتبط با اخوت هم از قبیل آیه 103 آل عمران قرار میگیره و تا حدی هم مورد بحث قرار گیره و عرض شد که اخوت یک پایه و مبنای ارتباطی جامعه اسلامی را و میان آحاد جامعه اسلامی را تبیین میکنه و به نحوی به شکل مطابقی یا تزمنی یا التزامی شامل محبت و مودت و عاطفه دوستی هم هست. این مجموعه بحث‌های ما در جلسات متعدد در باب اخوت بود و گفتیم که همین مفهوم کلیدی پایه مجموعه از حقوق و وظائف متقابل شده که در روایات دیگه اونا تشریح شده. سرخط اصلی اخوته که در این آیه محور و مبنا قرار گرفته و تفاصیل و فروع آن در روایات آمده. این مفهوم نخست و اول. مفهوم بسیار مهم دیگر در قرآن کریم مفهوم ولایت. مفهوم ولایت که مهمترین آیه مربوط به این مفهوم دوم آیه 71 سوره توبه است. بعد از اینکه در آیات قبل راجع به منافقین و کفار و اینها مطالبی رو بیان کرده از جمله اینکه المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، یه جای دیگه البته غیر از سوره توبه داره در مورد کفار اولیا هم داره، بعد از اونها آیه شریفه اینه والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ادامهش چند تا وصف هم ذکر کرده، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، احتمالاً مثلا و یقیمون از صلات و یوتون از زکات، چار یا پنج اولایک سیرحمهم الله، اینجوری چار پنج صفت هم بعد ذکر کرده که به دنبال این آمده. حالا اون فقره کلیدی که دومین مفهوم بنیادی در روابط میان آحاد جامعه برشمرده شده در اون همین فقره از همین آیه، این بخش از آیه است که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. دو سه آیه دیگه هم داریم که کلیدی ترش اینه. در مورد این آیه شریفه بدون این که بخواییم به اون طول و تفصیل آیه اخوت بپردازیم، باز طبعاً شبیه آن چه که اونجا گفتیم متناظر با اون، با یک تفاوت‌هایی می‌شود نکاتی را در این آیه شریفه برشمرد. یک بحث در مؤمنون و مفهوم مؤمنون و مؤمنات هست که این را دیگه ما تکرار نمی کنیم. اون مباحثی که در اونجا گفتیم اینجا هم طبعا سریان و جریان داره و از اون دیگه می گذاریم. نکته دومی که در این آیه شریفه هست اینه که اینجا به طور خاص دو جنس را ذکر کرده، المؤمنون و المؤمنات. در آیه اخوت داشت انما المؤمنون اخوه، ما با شواهدی استظهار میکردیم که مؤمنون وقتی که تنها بیاد از باب تقلیب و شامل مؤمنات هم میشود و به همین دلیل گفته میشد که المؤمنون انما المؤمنون اخوه شامل زن و مرد همه میشه، در واقع یک اخوت عامه میان همه مسلمانان و مؤمنان برقرار میکنه یا گزارش میده. در اینجا اونی که استظهار میشد و از باب تقلیب گفته میشد که مؤمنون مثل یا ایها الذین آمنو شامل زنها هم میشود، اون استظهار اینجا دیگه به صراحت در آمده، المؤمنون و المؤمنات. یعنی در این ولایت و اخوت متقابل و متبادل به عنوان پایه روابط جامعه اسلامی جنس و جنسیت دخالت نداره، همه یکسانن در این جهت بنیادی و اساسی که اسلام بر اون تاکید داره. اینم نکته دوم. نکته سوم هم این که بعد داره که بعضهم اولیاء و بعض، این دوتا بعضی که در اینجا آمده در واقع میخواد بگه که هیچ ویژگی دیگری جز همین ایمان و اسلام در این امر دخالت نداره، یک امر عام مطلق بیرنگه. بعضهم اولیاء و بعض هم یک اطلاقی را شامل میشه، چون بعض یک مفهوم در واقع بی رنگ بی قید و شرط، تک تک اینها تک تک میگه هم یک شمول را میرساند، یعنی کسی که اومد در دایره مؤمنون و مؤمنات قرار گرفت دیگه هیچ قیدی دیگه اینجا محفوظ نیست و از شامل همه میشه، و شامل همه که میشه یعنی هیچ قید دیگری جز همین بعضیت. و اصلاً که این که در مجموعه مؤمنون و مؤمنات قرار داره دخالت نداره و هم اطلاق را و شمول را افاده میکنه و هم این که قیود دیگر رنگ و نژاد و چی و چی و چی اینا اینا شد دخیل در مسئله نیست. و اکثرات که این هم از این جهت که اگر هم بعض به کار نمی رفت بازم همین استظهار می شد انجام بشه، کما اینکه در انما المؤمنون اخوه همین رو استظهار کردیم دیگه، گفتیم که بس مشعر به علیت انما المؤمنون اخوه، کار به هیچ چیز دیگه نداره، همین که در زمره مؤمنان اون معنای عام قرار گرفت دیگه اخوت هم حاصله، هر ویژگی دیگری میخواد باشد یا نباشد. باز اینجا اونی که اونجا استظهار میشد با یه وضوح بیشتری در این آیه آمده، یه بعض هم من بعض، این بعض هر کسی را که بگی با هر یک از اون یک میلیارد مثلا این صدق میکنه، بعضهم من بعض، اینجور شمول داره، هیچ قید و رنگی در اون دخالت نداره. و اون مطلبی که در اون آیه استظهار میکرده اینجا از یک ظهور قوی تر یا صراحت برخوردار، هم اون جنبه جنسیت در اینجا دیگه تصریح شده که مؤمنون و مؤمنات، هم جنبه الغای همه خصوصیات دیگه، همه ویژگی ها و اصول دیگری که موجب تمایز آحاد جامعه اسلام میشه همه ملغاست. اونی که مبنای اون روابط ولایی میشه همین بعضهم من بعض، بعضیت در این عنوان مؤمن و مؤمنه جزئی از اونه، بعضی از اینه یعنی جزئی از این عنوانه. اینا
بعضی مثلا جزئی از کل میشه،
نه همه کل مثلا کل مثلا اصلا بعضی
کلیت بزنه نمیاد، نه کلیت بزنه نمیاد دیگه. حالا
چی شما فهمید؟ بس همه رو میگیره. اون یکی مدل التزامیشه، اونی که مستقیم میگه، میگه هر واحدی از اینها با واحد دیگر بدون اینکه هیچ قیدی این واحد و اون واحد داشته باشه ولایت داره. اجازه بدید این ولایت داره، معناش اینه که چون هیچ قیدی در بعض و بعض نیست، یعنی هر یک نفر با 1,700,000,000 دیگه این پیوند ولایت داره. اگر گفتیم مؤمنون، حالا دایره عام اسلامی رو میگیرن، نگیم 2,300 میلیون، هر تکی با تمام اون میلیون ها دیگه جدا جدا این ولایت هست. حالا اجازه بدید، بنابراین میلیون ها رابطه ولایی و دوستی و حالا معنایی که بکنیم در اینجا متصوره، میلیون ها خط ولایی یا اخوت اینجا برقراره، ولی تو این میلیون ها خط ولایی و اخوت هیچ قیدی نیست، هیچ قیدی نیست جز ایمان. این معناش اینه که همه با هم یک نوع همبستگی دارن، اون بعد به اتضامش میشه. حالا اگه سوالش هم این نبود، این نکته که من الان دارم میگم دقیقه این حالا جا بیفته تا بعد بریم سوالش. قید فهمیدیم به اضافه این که در واقع یه وقتی میگیم که همه شما دارای یک پیوند ولایی یا اخوتی، کل مجموعی میگه ابتداءً این انما المؤمنون اخوه اینجوری بود، این نکته ای حالا جدیدی است یا ادامه اون نکته قبلی است؟ این یک تعبیره که کل رو مجموعی میبینه میگه اخوه. اگر اون رو مجموعی بگیریم انما المؤمنون اخوه و استغراقی نگیریم، اما اینجا یه حالت استغراقیه، بعضهم من بعض و این مشتمل بل میلیون ها بلکه میلیارد ها رابطه است، ولی مستلزم یک چیز مجموعی هم هست. ولذا اگر انما المؤمنون اخوه رو فرض بگیریم مجموعی است، بس کردیم اونجا اشاره داشتیم، اونجا داره اول یک رابطه کلان مجموعی رو میگه، التزامیش اینه که خب تک تک با هم اخوه. اینجا به عکسه، داره یه رابطه استقراقی دو به دو رو داره بیان میکنه و اون وقت لازمش یک چیز مجموعی. این یه نکته ایست که این تفاوت این دوتا هست. البته یک احتمال دیگر هم اینجا هست که بگیم بعضهم، این بنابراین بود که بعض را یعنی تک بگیریم. یک احتمال دیگر هم هست که بعض که میگیم اینجا هم تک را بگیره هم یه گروه را بگیره، اونم باخه بعض مؤمنین هم بگه اونایی که تو قومن این گروه، اینم بعضه، اینم اولیاء بعض دیگری، حالا با گروه بگیریم یا فرد بگیریم هستن. این احتمال دیگه است. همین اونی که تا الان میگفتیم رو فرض این بود که بعض یعنی واحد. اما اگر بگیم که همین تفصیلاتی بود که عرض کردیم که از آیه استفاده میشه، اگر بگیم نه بعض اعمه، هم واحد را میگیره هم هر مجموعه فرضی را میگیره، میلیاردها فرض در مجموعه سازی هم هست، این مجموعه با اون مجموعه میگه اولیاء و بعد. اونم حالا یک احتمال دیگری است که ممکنه کسی اینم رو بگه. و در هر حال اگر احتمال بعض را به معنای واحد بگیریم، یعنی تک تک واحدها با واحدها، این یک استغراق ولایت پخش شده رو میگیره، ولی ضمناً التزاماً یک ولایت مجموعی رو هم افاده میکنه. اگر هم بگیم که نه بعض هم من بعض اعم از واحد یا مجموعه ها، اونم باز خب یک نکته اضافه ایرم را میرسونه که میگه این مجموعه ها میتواند بگیم که با هم یه نوع ولایت جمعی دارن، مثل اونجا که میگه این طائفتان من المؤمنین، طائفه ها را با هم سنجیده. اینم احتمال این مسئله که ملاحظه کردید. حالا ببینیم شما چی میفرمایید غیر از اینه که ما گفتید. یا ببینیم تقلیل ایشون از فرمایش شما چیه.
این تعبیر بعض
همه آحاد هر یک از آحاد تعبیر بعض ممکنه جایی که به تنهایی گیرد، ظاهر اولیش هر یک از آحاد نیست، یه بعضه، یعنی رو هر یک از این یک میلیارد انگشت بذاری، چون غیری تو بعض نیست، این نمیشه بگیم این بعضه اونه.
مثلا اینکه اگر بگیم که این ترکیب دو تا بعض تو عربی با هم که میاد
خب
به معنای یک دیگر،
یک دیگر
فارسی، ولی اگر به تنهایی دارم نگاه میکنه بعضمون معنای هر یک از آها توش در نمیاد.
اما شو یه مثال میشه در
نه اونم اونم حالا باید مورد تا مورد داره و الا لفظ معناش تاب تعمل داره. میگه شما بعض از مجموعه علما را اکرام بکنید، یعنی چی؟
هر یک از
مجموعه
اکرام
بکنه،
بعضی رو دو نفر اکرام
بکنه، کافیه. نه بعض، بله دو نفر، بله اون استغراق رو نمیرسونه، ولی بعض همه رو میگیره.
ولی
اولیا اونجا به نحو بدلیه، بله اونجا ممکنه اونجا به نحو بدلیه و اینجا حالات بدلی نیست.
حالا مثلا اینکه شمول استغراق رو تو این آیه اگه بخوایم استفاده کنیم،
حالا من حرفی ندارم، ما خیلی جازمه به این نیستم، من میگم این بعض هم من بعض، حالا شما میگید حتما تو ترکیب استفاده میشه، من میگم بعض خود شمول را یعنی هیچ قیدی نداره، هر تک تکی مشمول اون میشه. بله
بله
بله بعد که من بعض میگه دیگه استغراقی میشه دیگه. بله قبوله، بله من نمیخوام نقد بکنم، ولی نکته اصلی اینه که اون بعض هیچ قیدی نداره، در ذاتش اطلاقه، همه رو میگیره. خب اینم یک نکته که از این بگذاریم، اینا نکاتیست در این آیه هست. اما کلیدی ترین بحث در آیه همون اولیاه که جمع ولیه. در قصه مفهوم ولیه و ولایت مستحضرید که یک نزاع کلامی جدی هم بین شیعه و سنی وجود داره در اون واژه مولا، و اصل این نزاع هم برمیگرده به قصه همون اصلاف که قصه غدیر و تعبیر مولایی که مولا کل مؤمن و مؤمنهی که در قصه غدیر آمده و محلی که اختلاف خیلی بنیادی است که وجود داره. خب در قصه غدیر دو سؤال، دو مبحث وجود داره، یکی دو سه مبحث وجود داره، یکی اصل قصه غدیره که خب ما معتقدیم تواتر داره و از یک استحکام بسیار بالایی برخورداره و البته گاهی کسانی رو اصل قصه هم شبهه کردن، ولی واقعا اون شبهتون فی مقابل البدیه هست. این یک مبحث در قصه غدیره. مبحث دوم در قصه قدیر اینه که آیه شریفه یا رسول بلغ ما انزل الیک، این دو آیه‌ای که در قرآن آمده در سوره مائده، اینا مربوط به قصه قدیر هست یا نیست. اینم باز ما معتقدیم در حد تواتر، ولی اینجا هم باز گاهی شبهه‌ای وجود داره. این دو تا مبحثه که در باب قدیر، اصل آن قصه و دو ارتباط این آیات با اون قصه محل بحث قرار گرفته و در این دو قسمت به بهترین وجه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در الغدیر نشان دادن که هر دو موضوع در حد تواتر. این دو موضوع. اما موضوع سوم بحث دلالیه اون خطبه ایست که رسول خدا صادر فرمودن و ایراد فرمودن. و مهمتر محورش هم همون جمله این است که من کنتو مولا فهالا علیون مولا. این من کنتو مولا فهالا علیون مولا این سوم مبحث است که مفهوم این چیز، یعنی مفهوم مولا چیه. اگر هم بخواید حالا مفصل اون بحث رو مراجعه بکنید، شاید بازم هنوزم بهتری جایی که جامع بحث کرده همه القدیره، در همون جلد اول القدیره که مفصل از طوائف مختلف و گروه های مختلف از لغویون، اهل ادب و علوم و دانش های مختلف تا تواریخ مختلف کلمه مولا رو محل بحث قرار داده. در باب مولا همونطور که خیلی واضحه و همه مطلع هستید، اون اختلافیه که جمعی میگن مولا یعنی همون دوستی و محبت و علاقه های قلبی و این قبیل چیزهای عامی که وجود داره و مقصود پیغمبر اکرم هم که فرمودن که من کنت مولا فهادا علیون مولا، همین ولایت عامه در حقیقت دوستی و محبت و امثال اینها باید باشه و اون الا المودت فی القربام رو همین میگیرن. البته حالا یه خورده منصف باشن میگن این البته یه محبت خاصه ایست، محبت اهل بیت همون مودت فی القرباست، نه اون مودت عامه بین همه، نه یه مودت ممتازه خاصه ایست. این دیدگاهی است که جمع زیادی از اهل سنت در واقع در تحلیل و مفهوم این قصه قدیر که برمیگرده به همین من کنت مولا فعاز علیون مولا ارائه کردن. در نقطه مقابلش هم تفکر شیعی است که میگه نه، این مولا و مولویت، مولویت مرجعیت علمی و فکری و سیاسی و ولایت در واقع اجتماعی سیاسیه، نه صرف حال دوستی و محبت و اینها. این دو تا گرایش کلی وجود داره. بین اینها حالا ممکنه که تفاصیل و اینها وجود داشته باشه که کمی احتمالات رو بیشتر بکنه، فعلا به اون کار نداریم. این رو عرض کردم برای اینکه قصه مفهوم ولایت و اینها روشن بشه که در این حد از اختلاف قرار داره و منشأ این تفاوت‌های گسترده در تحلیل قصه قدیم و جمله هایی که این کلمه درش آمده قرار گرفته. اصل این بحث هم به این برمیگرده که وقتی که ما ولی را به لغت مراجعه کنیم، اصل ولی و اون نقطه عظیمت و هسته اصلی ولی یکی دو جور نظر در بابش وجود داره. در بعضی از لغت ها وقتی میگن ولی یعنی متابعت و شیئن به شیء، معنای اصلی ولی همون توالیه، متابعت و لشیئن لشیئن، به حیثی که هیچی بین این دوتا فاصله نیفته، یکی دنبال دیگه بیاد و همین تصدیله چی فاصله نیفته. این معنای هسته اصلیش بعضی گفتن اینه. بعد از این منتقل شده به مفهوم دوم که قرب باشد و ولیا که میگیم پشت سر هم در بیاد، توالی یک لازمی داره و اون قرب و قرابت و نزدیکی است. به این دلیل مفهوم از این واژه از اون مفهوم پایه منتقل میشه به مفهوم جدیدی و ولی به معنای قرب به کار میره. این انتقال دوم و لذا ولی به معنای توالی و تتابع میاد، یعنی متوالیان عمر، ولی به معنای دوم هم میاد که از اون منتقل به این شده به معنای قربه، که نزدیک بودن و تقارب و قرب را افاده میکنه. و از این هم منتقل شده به سطح و لایه سوم که عبارت است از دوستی و محبت و ارتباط در واقع محبت آمیز و همیاری. اینم مفهوم سومی است که در این واجب به همین شکل پیدا شده. دلیلش هم اینه که قرب وقتی که بیاد در عالم موجودات زی شعور و انسانی در واقع انواعی داره، یه نوعی از قرب ها و قرب های درونی و باطنی و روانشناختی و فرهنگی و اینهاست، نه قرب جسمی. اون قرب معنوی و روحیه. تو قرب معنوی و روحی اون وقت پیوند دوستی و از سبب مناصره و تناصر و اینها قرار داره. رضا ولایت به معنای دوستی و محبت و اینها به کار میده. و یک سطح دیگر از معنا داره که سطح حالا میشه بگیم چهارمه، اینه که گاهی هم ولایت که میاد در واقع اون دوستی و محبت یک غلظتی پیدا میکنه و در سطح چهارم به معنای نوعی اختیار دیگری را داشتن و شبه سرپرستی و اختیار دیگری داشتنه. یعنی قربی که دیگه حالا یک طرف هم نیست، یعنی از یه موضع بالاتریست. منطقه اگر همه را با هم بیاره مثل اولیا و بعض، یعنی هر کسی از یه منظری نسبت به دیگری یه نوع نظارت داره. اینم ولایت میاد یه مفهوم در واقع نوعی اشراف و نظارت اونها پیدا میکنه. و یک سطح پنجم معنا پیدا میکنه که ولایت میاد دیگه، یعنی سرپرستی، یعنی صاحب اختیار بودن که همون اولای میشه که من النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون میاد دیگه حالا شکل رهبری، حالا نه اون رهبری های فقط ظاهری، هم حالا هم ظاهری رو میگیره هم باطنی رو میگیره، ولایت تکمیلیه و تشریعیه رو میگیره. تقریبا میشه بگیم یک شکلی از پنج معنا و با اون توالی این معانی، یعنی شکل انتقال از اون هسته اصلی به اینجا. مثلا در مقایس اونا فکر میکنم داره که الولی همون متابعه است، همون هسته اصلی رو اون میگیره. ولی این مفهوم با همون مناسبات دقیقی که عرض کردم از اون هسته اولیه که توالی ولی به معنای توالی و به هم پیوستگی میاد، پشت سر هم بودن و فاصله نبودن میان دو چیز میاد یا دو شخص میاد، از اون هسته اولی گام به گام پله پله آمده به معانی جدید، رسیده تا اونجایی که ولایت یعنی رهبری، حق تصرف در دیگری و سرپرستی او و ریاست بر او. این سیر معنایی است این واژه اجمالا طی کرده. الان هم قرار نیست حالا همه ابعادش هم بکاویم، ولی این حاصل مجموعه اون چیزی است که میشود در باب این مفهوم برشمرد و در تحلیل اون را ارائه کرد. و عرض شود که اگر ما این بحث را بپذیریم، اون وقت در واقع و ولایت و ولی و ولایت و ولی هر یک از این معانی را میتواند داشته باشه. البته اون معنای اول وقتی که در قالب ولی و مولا بیاد دیگه اون چیزی نداره، خیلی وجهی نداره. و اما اون معانی حتی قرب هم دیگه خیلی وجهی نداره. وقتی میگیم ولی اوس یا مولای اوس، ولی اوس، دیگه اون معنای اول و دوم خیلی مصداقیتی نداره. اما تو اون معانی سه و چهار و پنج در واقع یه حالت مشترک لفظی داره. یعنی وقتی میگه ولی اینا با هم اولیا هستن، ولی هستن، میتونه معنای از شبت که همون رابطه قرب روحی و عاطفی و اینا داشته باشه که معنای سوم بود، میتواند یک دستمایه و خمیرمایه ای از اون در واقع نظارت و سرپرستی رقیق و خفیف در او باشه که معنای چهارم بود، هم میتواند اون به معنای نه ولایت به معنای اون سرپرستی که دیگه یک طرفه میشه باشه. فرق اون معنای اول و دوم میره کنار، این سه معنا باقی میمونه، سه و چهار و پنج. معنای سه و چهار با یه نوع ولایت طرفینی و متقابل هم خیلی سازگاره، بالاخره اینا به هم نزدیکند و دوستن، علاقه متبادل دارند و همیاری دارند، با اونم سازگاره. اما تو معنای پنجم که میاد دیگه از اون حالتهای متقابل و طرفینی فاصله میگیره، چون مفهومش دیگه ولایت یعنی یه نوع الله مولانا ولا مولا لکم. در این جا وقتی میگه مولا یعنی دیگه او برتری داره و حالا هر ملاک از برتری که میگه معمولا دیگه طرفینی نیست. به هر حال این سه معنای سه و چهار و پنجه که یه حالت اشتراک لفظی داره و تعیین یکی از اونها نیاز به قرینه ای داره. وقت ما معتقدیم در مثل قدیران ها ده ها قرینه وجود داره که مولا در اونجا یعنی همون معنای پنجم، سرپرستی و ولایت عامه تامه. و ممکنه در جاهایی هم کلمه مولا هم غالبا به اون نزدیکتره، اما ولی که میگیم اون یه خود اشتراک لفظیش بیشتره و باید قرائنی پیدا بشه. حالا گاهی مثلا میگه که فرمود که ولی الذین آمنو، الله ولی الذین آمنو، وقتی میگه خدا ولیه اونجا قرائنی وجود داره که این ولایت خدا ولایت یک طرفه است و مفهومش همون قیمومیت و سرپرستی هم تکوینی هم تشریعی مطلقه است. اما جایی هم ممکنه که نه قرائنی باشه که معنای سه و چهار اونها باشه. نه خیلی مشترک لفظی باشه قرینه معینه میخواد، در غیر موضوع قرینه صارفه میخواد در حقیقت و مجاز، اما در اونجایی که چند تا معنا حالت اشتراک لفظی داشته باشه قرینه معینه میخواد. در مشترک لفظی میگم قرینه معینه، اینجا قرینه معینه میخواد. این شاید این تحلیل درست باشه. اگر این درست باشه حالا با این مقدماتی که یک تحلیل لغت شناسی بود میتوانیم برسیم به این نکته‌ای که در پنجم یا ششمین نکته‌ای که در این آیه شریفه در مفهوم شناسی اولیاه. به نظر میاد در جایی که میگه بعضهم اولیاء و بعض، داره یه ولایت متقابل رو برقرار میکنه، این قطعا معنای پنجم نیست، چون معنای پنجم سرپرستیه، سرپرستی تکوینی تشریعی ایناست، اون دیگه نیست، چون اینجا داره میگه چیز متقابله. بنابراین این امر متقابل یعنی اینا به هم نزدیکن. حالا یا معنای چهارمه که در واقع یه نوعی حق در واقع نظارت و یه شبه سرپرستی یا سرپرستی خفیف متقابل وجود داره، یا اینکه نه معناش همون سومه که در واقع اولیاء یعنی اینا یه هم پیوند بسیار عمیق و قوی دارن که در این پیوند هم عواطف مشترک هست که محبت اونها، هم همکاری و همیاریه. خیلی از مفسرین هم ترجمه کردن میگن که تناصر، همیاری، همکاری، دوستی، گاهی هم در ترجمه این دو سه تا معنا با هم آمده، مثلا المؤمنون و المؤمنات بعد و اولیاء و بعد، میگه مؤمنان و زنان و مردان مؤمن برخی با برخی دیگر دو دارای دوستی و همیاری و همکاری هن. این ترجمه ایست که برای این چی شده، میشه معنای سوم. حالا بین این معانی گفته اون معنای یک و دو که کناره، معنای پنجمم با قرینه‌ای که گفتیم میره کنار، معنای بین سه و چهار مردد میمونه که اونم بعید نیست با قرینه‌ای در آیه ما بگیم همون چهاره. اون قرینه‌اش هم اینه که بلافاصله بعد میفرماد که یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، غیر از یقیمون از صلات و یوتون از زکات. اون یوتون از زکات هم همون جنبه همیاریه که بعد آیه، بله آیه رو من چون کامل ننوشتم بخونید یه باری کسی کلن
یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر و یقیمون از صلات و یوتون از زکات
یوتی اون الله و رسوله و ملائکه سیده همون الله و عزیزه. این پنج تا بس برای ذکر کرده. این اوصاف حالا برخیش یقیمون از صلاته، اون ارتباط با خدا دارن و یقیمونه هم هست، همه شون در یک مناسک مثل نماز اشتراک دارن، همون هم منشأ پیوند شده. یا یوتی اون الله و رسوله اونم همینطور. یوتون از زکات در واقع میگه که اون تناصر و همیاری را که در دل مفهوم اولیاس بیان میکنه، اون یعمرونه و ینهانه هم داره میگه که یک آمیخته ای از سرپرستی و نظارت، نه در حد یک طرفه ولایت ولی بر مولا علیه، اونم وجود داره. چرا؟ برای که در یعمرونه و ینهانه به ویژه با تعبیر امر و نهی گویا همه نسبت به هم از یک منظر یه حق اعمال ولایتی دارن، ولی یه ولایت عامه در واقع پخش شده یه خفیفه است. بنابراین با این قرائنی که گفتیم بعید نیست که معنای پنجم اینجا چهارم مراد باشه. مؤمنان و مؤمنات اولیای یک دیگرن، یعنی یه نوعی از حق، یعنی دارای یه نوعی از مودت مشترک و همیاری مشترک و نوعی حق تصرف در یکدیگر و فرمان دادن به یکدیگر برخوردارن، که معنای چهارم اینه. این معنای اولیا و اولیا با قرائن داخلی و خارجی و دیدن حالا مؤمنون و اینو افاده میکنه. این تحلیل ما از این مفهوم اولیاست. اگر این باشه، اون وقت ما گفتیم در قرآن برای تبیین روابط جامعه اسلامی و ایمانی دو مفهوم کلیدی داریم. یکی اخوت که در آیات قبل بود و جلسات پیشین بحث شد، و دوم ولایت که در این آیه شریف آمده و با این تحلیل معنای چهارم برگزیده شد. این دو مفهوم رو که مقایسه بکنید می‌بینید ولایت یه چیزی بالاتر از اخوته، اخوت عامه. اخوت البته گفتیم اخوت‌های خاصه است که عمق بیشتری داره، اون مقصود نیست. اون اخوت عامه میگه شما همه از یک اصل اعتقادی سرچشمه میگیرید و اون اصل اعتقادی منشأ یک نوع روابط وثیق اجتماعی فرهنگی عاطفی است. اینو میگه. در ولایت همه اینا هست، شما به خاطر همون اصل مشترک به هم پیوستگی دارید، محبت و همیاری دارید، و یک عرض شود که مزیج دیگری هم بر اون افزوده میشه، چیز دیگری هم به این آمیخته میشه و اون نوعی حق نظارت و اصلا فرمان دادن متقابل به یک دیگر، یه چیزی فراتر از اخوت در این دم شد و وجود داره. اونجا میگه که همه به هم پیوسته اید و وظایف و حقوق متقابل دارید، اینجا میگه همونه و یه جوری هم بر همدیگه یک حق امر و نهی و نظارت هم داری به خاطر همون جنبه ایمانی مشترکی که داری.
حق نظارت هم توصیه
مفهوم اخوت میشه، یه اشعاری تو اون میشه پیدا کرد، ولی به صرف خود آیه اگه باشه نه. سراغ روایات که بریم، تو روایات هست، تو روایات تو سی و چند تا یا 70 تا یا 100 تا حقوقی که بعدها همه اونا رو بحث بکنیم به نحوی اینام هست. منطقه اون با روایت و با تمحلاتی میشه، اما در اولیا ندیگه این بعدش اتفاقا برجسته تره. این بعد تبادل نظارت و سرپرستی متقابل خود برجسته تره. حالا یه سه چهار دقیقه تو بعد نام بودیم.